بسم الله الرحمن الرحیم. فقه نظام جامعه خانواده، استاد سید منذر، حکیم یک شنبه 21 دی ماه 1404.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على البشر النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در ویژگی های نظام جامعه خانواده اسلامی بود که به نظام احسن بودن اسلام به طور عام و نظام خانواده به طور خاص رسیدیم. در این خصوص مطالبی را خدمت عزیزان با توجه به چندین روش برای دسترسی به این نظام احسن بودن را اشاره کردیم. یکی از اون روش هایی که بررسی کردیم این بود که ما از خروجی های این نظام که از راه تشخیص اهداف آفرینش و اهداف بعثت انبیا و اهداف تشریع به طور عام و اهداف هر یک از احکام که در آیات قرآن مورد توجه قرار داده شده، از این راه ما احسن بودن را به دست بیاریم. یعنی میبینیم این منظومه ها، منظومه احکام با مجموعه اهداف تشریع با مجموعه اهدافی که برای بعثت انبیا و برای آفرینش انسان قرار داده شده، اینا هم هماهنگن و هر یک مفسر دیگری است و مبین دیگری. و به عبارت دیگر وقتی که قرآن کریم می‌فرماید و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خب این نظام عبادی یا نظام عبادت پروردگار توسط انبیا تبیین می شود. ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. در همه انبیا موظف بودند که به بشریت این پیام را برسونند که خدا را عبادت کنند و از طاغوت پرهیز کنند. و طاغوت هر چی غیر خداست، هر معبودی غیر خدا طاغوته، حتی خود نفس. افرأیت من اتخذ الهه هواه و اضله الله علی علم، این طاغوت می شود. هر کس غیر خدا عبادت شود طاغوته. خب با تبیینی که شهید صد برای رابطه انسان و خدا، انسان و انسان، انسان و طبیعت، انسان و خود، انسان و خدا دارد که این تعبیر را ما به گونه های مختلف در عبارت های ابی عبدالله علیه السلام امیر المؤمنین سلام الله علیه یا در عبارت های خاتم پیامبران میبینیم، این چنین تفسیر میشود که اگر خدا در این معادله روابط انسانی وارد بشه و حضور داشته باشه، که قرآن می‌فرماید ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم، خدا حضور داره در همه جا، ولی مشکل کجاست؟ مشکل این است که انسان این حضور را می‌بیند یا نمی‌بیند، قبول می‌کند یا قبول نمی‌کند. اگر انسان حضور خدا، یعنی خدا را شناخت و حضور خدا را قبول کرد در روابط او، همه این روابط انسانی یک نظم خاصی پیدا میکنن و میان و در مسیر تحقق عبودیت کامل خدا شکل میگیرند و حرکت میکنند. این روابط در نتیجه خدا این روابط را به خوبی مدیریت میکند. وقتی خدا این روابط را مدیریت کرد، خدا هم بر اساس سنت‌های خودش، سنت‌های مقرر در نظام تکوین، این نظام تشریع را چیده و در نتیجه به اهداف مطلوب خواهد رسید. خب ما همین نقطه را امروز می‌خواهیم بیان کنیم که این نقطه بسیار مهمیه، هماهنگی نظام تقنین، نظام تشریع و تقنین با نظام تکوین. این هماهنگی که در بحث‌های شهید مطهری، اگر تو بحث نظام خانواده شما برید مطالعه کنید، این را خیلی زیبا می‌بینید که به گونه خداوند وظائف و حقوق زوجین را در خانواده و همینطور والدین و فرزندان را به گونه ای چیده و قانون گذاری کرده که این تقنین بر اساس قابلیت های افراد و امکاناتشون و ظرفیت هایی که دارن این قوانین تنظیم شده. نتیجه چنین اصلی که خیلی مهمه و این آیه شریفه رو من میخواستم برای تبیین این از تلاوت کنم که وارد مقدمه طولانی شدم، فرمود الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. هدف این است که ما انسان ها به بهترین عمل، به بهترین خروجی دستیابیم. چرا به بهترین عمل یعنی بهترین خروجی؟ چون قرآن سنتی دارد، بیان میکند، میفرماید چه چیزی عاید انسان میشود در این زندگی دنیا. فرمود انما تجزون ما کنتم تعملون، جزای شما، بهره شما از زندگی دنیا اون عملی است که شما برای خودتون انتخاب میکنید. وان لیس للانسان الا ما سعى، شما به هیچ سرمایه ای دست نمیابید به عنوان آخرین دریافتی ما از این زندگی دنیا این است که ما تلاشمون و سعیمون چه باشد. تلاش ماست که به ما در حقیقت اون نتیجه مطلوب را نشون میده. خب وقتی خداوند بخواهد ما بهترین عمل را داشته باشیم، از چه مسیری بهترین عمل؟ از مسیر بهترین قانون، از مسیر بهترین نظامی که برای ما بهترین عمل را به ارمغان بیاره. خب بر چه اساس این تحقق پیدا میکنه؟ در همین سوره مبارکه ملک میفرماید الذی خلق، خداوند کسی است که موت و حیات را آفرید تا ببیند، تا مشخص شود چه کسی بهترین عمل و رفتار را دارد. بعد میفرماید الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترا من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. شما باید متوجه باشید که این خداوند کسی است که آسمان ها و زمین را به گونه ای آفرید که شما در این آفرینش خدا تفاوتی و گسستی نمیبینید. وقتی در نظام تکوین گسست نیست، نظام تشریع هم باید به گونه ای باشد که بر اساس آنچه که در نظام تکوین خداوند متعال نظم داده از قوانین گسستی به وجود نیاد. لذا تکالیفی که برای خانواده از یک طرف، تکالیفی که برای زوجین قرار داده تکالیفی که برای فرز والدین قرار داده و تکالیفی که برای فرزندان قرار داده، از یک طرف حقوقی که برای هر یک از این مجموعه یعنی خانواده، یعنی زوجین، یعنی والدین، یعنی فرزندان، یک تناسب تکالیف با امکاناتی که برای انسان داده. تکالیفی که برای زوجین قرار داده متناسب با ظرفیت های هر یک از مرد و زن. مرد یک وظایفی داره، این وظایف متناسب است با ظرفیت هایی که خدا بهش داده، و برای زن هم تکالیفی قرار داده که متناسب است با ظرفیت هایی که داره. و همینطور وقتی که زوجین به والدین تبدیل میشن، مسئولیت هایی که برای والدین قرار داده، این مسئولیت ها متناسب است با ظرفیت های اونا. البته ظرفیت ها و اهدافی که برای اونا خواسته شده. و همینطور برای فرزندان. لذا وقتی دستور میدهد و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر فلا تقل لهما و فلا تنهرهما و قل لهما قولا کریما. این وظایفی که داره برای فرزندان قرار میده برای رعایت والدین در هنگام بزرگسالی و پیری متناسب است با آن وظایفی که برای والدین قرار داده بود در تربیت فرزندان و در به وجود آوردن انسان‌های صالحی که بتوانند بار مسئولیت را نسبت به حقوق الهی، نسبت به حق النفس، نسبت به حق خانواده و والدین، نسبت به حقوق افراد دیگری که با ما در ارتباط هستند، و آن چرا که برای یک انسان از ارتباطات و امکانات فراهم آمده از این ارتباطات به دست میاد، بر اساس این ظرفیت ها و اهداف و توانی که بالفعل یک فرد داره، فرمود لا یکلف الله نفسا الا وسعها، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، همه اینها در نظر گرفته میشه. پس همه سنت های الهی، یعنی منظومه سنت های الهی، همه به کار گرفته میشوند، به تعبیر اون شاعری که این شعر نغز را به زیبایی سروده، ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت مخوری. این نشان میده تمام نظام تکوین دست به دست هم میده تا در نظام تشریع از این قوانین نظام تکوین بهره کامل برده بشه، و هیچ قانونی از قوانین نظام خانواده با هیچ یک از قوانین حاکم بر نظام تکوین تعارض نداره، بلکه هماهنگی داره. ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت. اگر شما یک تفاوتی دیدید، این تفاوت ممکنه بر اساس نگاه ظاهری یا جهل مرکب باشه. اینکه دیده می شود مثلا در نظام ارث للذکر مثل حظ الانثیین، این به خاطر این است که مرد نان آور خانواده دیده شده در این نظام خانواده. مسئولیت قیمومت و مدیریت خانواده بر عهده او گذاشته شده، لذا باید امکانات قانونی نان آوری برای او دیده بشه تا او موظف باشد به دادن نفقه، دادن مهریه، دادن نفقه و هزینه هایی که باید در طول مدت مدیریت خانواده بر دوش او باشه. خب ظاهرش تبعیض این لذکر مثل حظ الانثیین، ولی در درون او با دقت معلوم میشه تبعیض که نیست هیچ، بلکه در حقیقت یه تکریمی برای زنی که تحت الحمایه پدره در دوران قبل از ازدواج، در دوران ازدواج تحت الحمایه همسرشه و حتی بعد از فوت همسر تحت الحمایه فرزندانشه. به عنوان والدین پدر و مادر واجب النفقه فرزندان میشوند. خب پس این همه جا حمایت شده در قانون. حالا میاد در موارد ویژه که هیچ یک از اینها نیست، اینجاست که خانواده تحت الحمایه نظام اسلامیه، نظامی که خانواده را باید حمایت کنه، باید حمایت کنه، و اینجاست که بیت المال میاد و به عهده میگیره این حمایت مالی را از این خانواده یا از این دختری یا خانمی که الان فاقد ولی هست. الامام ولی من لا ولی له، امام که در رأس نظام اجتماعی اسلامی است، این ولی تمام کسانی که ولی و سرپرست ویژه و مخصوص ندارن. پس در اینجا یا علی انا و انت ابا با هذه الامه، ما به عنوان ولی، ولی جامعه، پدران این افراد جامعه هستیم. خب پس در اینجا نظام خانواده اسلامی وقتی که تحت الحمایه نظام اجتماعی اسلام دیده شده و تحت الحمایه اون دولت اسلامی که بناست اون نظام اجتماعی اسلام را تحقق بخشه و پیاده کنه، پس از لحاظ قانونی خلأی، تفاوتی در این خلق الرحمن، در این مخلوقات خدا، در نظام تکوین که نیست، در نظام تشریع هم نیست. پس اون نگاه ظاهری که ممکنه یک فردی داشته باشه و بگوید که هل ترا من فطور، آیا گسستی میبینی، ثم مرجع البصر کرتین، دو بار شما باید دقت کنی، تجدید نظر کنی، یک بار این قانون ببینی، یک بار ببینی این قانون برای تحقق اون نیاز هاست و باید قانون اسلامی نیازها را تأمین کنه. خب نیازها را باید ببینی شما، نیاز مرد، نیاز زن، نیاز عاطفی زن به محبت و همینطور نیاز مرد همینطور به محبت همسر، و جعل بچی بینکم مودتا و رحمه، طرفینیه. خب ولی اگر زن نیاز عاطفی بیشتری داره، اینجاست که به مرد داده شده، دستور داده شده که معاشرت به معروف داشته باشه، دستور داده شده که احسان داشته باشه، دستور داده شده که ارتباط عاطفی لازم رو داشته باشه تا این زن تأمین کننده اون عواطف فرزندان، مورد نیاز فرزندان باشه، تا انسان‌های سالم و انسان‌های پر عاطفه به وجود بیان، تا اینها بتوانند انسان‌های رحیم و رؤوف باشند، تا بتوانند در جامعه اون نقش مطلوب عالی را ایفا کنند. لذا فرمود ثم مرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاصعا و هو حسیر. بعد اگر دقت کنی خواهی فهمید که شما اینجا یک نگاه ظاهری داشتی، نگاه عمیق و جامع نداشتی و لذا این تبعیض را ممکنه خیال کرده باشی. برای این باید اون کسی که انسان را آفرید، که باز در همین سوره فرموده الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر و اسروا قولکم او اجهروا به انه علیم بذات الصدور، خدا میداند شما چه نیت میکنید، چه چیزی از در درون دل شما داره تولید میشه. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، خدا شما را آفریده، میداند چه آفریده. حالا که میداند چه آفریده، لذا متناسبه با اون آفریده خودش قوانین را مقرر کرده. لذا فرمود هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. خدا زمین را طوری آفرید که دلول باشد، یعنی برای شما هموار باشد و همراه باشد، لذا برید در این زمین حرکت کنید و فامشوا في مناكبها و کلوا من رزقه، در زمین حرکت کنید و از امکانات و ظرفیت های زمین استفاده و بهره کامل ببرید و از روزی او که در زمین برای شما مقرر کرده بهره ببرید. و الیه النشور، این دنیاست، آخرت هم به سمت خدا دارید حرکت میکنید، پس با عهد بهترین عمل باید مسلح بشوید و همراه شوید تا اینکه به بهترین نتیجه در روز قیامت در محضر خداوند حاضر بشوید. بعد انحرافاتی که انسان ها گرفتارش میشوند و تکذیبی که میکنند و در حقیقت بیراهه میروند و به این نتایج نامطلوب میرسند، خداوند در این سوره اینها را یادآوری میکند. بعد میفرماید مشکل میدونید کجاست؟ مشکل این است که شما راه را درست طی نمیکنید. افمن یمشی مکبا علی وجهه اهدا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. ببینید چه کسی هدایت یافته تر است و بهتر داره حرکت میکنه، آیا کسی که چشم بسته داره طی طریق میکنه و راه را میره بدون آگاهی، بدون بصیرت، بدون اینکه چشم بصیرت خودش را باز کنه حرکت کنه، یا کسی که بر صراط مستقیم به روش صحیح سویاً علی صراط المستقیم، یعنی با اعتدال و به روش صحیح بر صراط مستقیم داره حرکت میکنه. قل هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده. خدا کاری کرد که شما را آفرید، برای شما مداخل شناخت و آگاهی، یعنی گوش، یعنی چشم، یعنی قلب به شما داد تا شما بتوانید اطلاعات لازم و صحیح را درباره زندگی خودتون، یعنی بگیم ابزار معرفت و ابزار شناخت را به شما داد و اون قلبی که عامل ارزیابی و تشخیص صحیح از خطا در اطلاعاتی که برای شما به ذهن شما به فکر شما وارد میشه، این را هم قرار، یعنی هم برای شما ابزار شناخت داد و هم معیار شناخت به شما داد. لذا شما مسلحید به سلاح سالم و کامل برای دریافت اطلاعات صحیح و حرکت به روش صحیح در صراط مستقیم و در مسیر صحیح هستید. لذا تمام اون امکانات لازم را برای حرکت تکاملی خودتون خداوند فراهم نموده و خداوند تمام آنچه را که مورد نیازتون هست در اختیار شما قرار داده. قل ارأیتم من اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. اگر اون آب حیات که جعلنا من الماء کل شیء حی را خداوند برای شما قرار داده، اگر این آب حیات نبود، آیا کسی هست که این ماء معین را و این آب زلال را برای شما فراهم کنه؟ که تفسیر به امام شده، امام غائب، یعنی امام معصوم. اگر غیبت کرد، شما از این نعمت بسیار بسیار گرانبها و با ارزش الهی محروم خواهید شد. باید این آب زلال و این آب معین را و این آب گوارا را که روح شما، ذهن شما و عقل شما را آبیاری می کند و ارتقا می بخشد، باید دنبال خدایی باشید که این آب را برای شما فراهم نموده و شاید به خاطر کمکاری و به خاطر یک نوع دوری از این قانون و نظام احسن الهی، گرفتار محرومیت از این نعمت الهی بشوید، باید مواظب باشید که چنین گرفتاری برای شما به وجود نیاد. اگر هم به وجود آمد، باید برگردید به سرچشمه و از خداوند که این آب معین را برای شما فراهم نموده، این را از خدا طلب کنید. دوباره باید برگردید به اون نظام جامعه اسلامی، برگردید به اون نظامی که خداوند او را متناسب با نظام تکوین قرار داده و اون را سعی کنید شما به دست بیارید و مورد نصب العین خودتون قرار بدید، تا به اون احسن و عملایی که خدا برای شما در نظر گرفته برسید. والحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.